بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردیم که اگر یک چیزی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله مکیل یا موزون بوده، الانم مکیل و موزون هست. اینجا که خب هیچ مشکلی نیست، یعنی حکم مسئله روشنه، یعنی توی اینجور معاملهی اگر که کمی و زیادی باشه ربا پیش می آید، ولی اگر که می دونیم زمان رسول خدا یه چیزی مکیل یا موزون بوده و الان مکیل و موزون نیست، یا بالعکس یه چیزی زمان پیغمبر اکرم مکیل و موزون نبوده ولی الان مکیل و موزون هست، آیا در اینجور موارد باید حکم زمان پیغمبر رو اجرا کنیم یا حکم عرف امروز خودمون رو؟ مثلا فرض کنید که زمان پیغمبر اکرم طلا و نقره کشیدنی بوده، ولی مثلا گندم یا جو کشیدنی نبوده، کیلی بوده، مثلا سطلی میفروختند گندم و جو را. گندم و جو که اون زمان مکیل بوده الان مکیل نیست. باید بگیم حکم زمان پیغمبر ملاکه یا حکم امروز ملاکه. بعضی مواقع هم یه صورت سوم اینه که اصلا زمان پیغمبر اکرم رو نمیدونیم چی بوده، مثلا یه چیزی رو میدونیم الان کشیدنیه، وزن کردنیه، اما زمان پیغمبر اکرم مثلا نمیدونیم چجوری خرید و فروش میشده. خلص اونجایی که میدانیم زمان پیغمبر چجور بود و الان میدونیم جور دیگه شده، یا اینکه نه اصلا زمان پیامبرم معلوم نیست چه بوده، در این جور موارد چه باید بکنیم؟ نبوده، بله نبوده، بله بله. خب گفتیم اصل این که در مکیل و موزون ربا هست و در غیر مکیل و موزون ربا نیست. این مطلب که هم روایات برش دلالت میکنه هم اجماع المسلمین، ولی حالا میخواییم ببینیم که ملاک کیل و وزن ملاک کیه. اولا اینم روشنه که باید فرق بگذاریم بین زمان و عصر پیامبر با شهر پیامبر، این دوتا با هم فرق میکنه دو. یعنی اون چه که محل بحث اینه که عصر نبوی، زمان نبوی، نه اینکه شهر مدینه. یعنی زمان پیغمبر اکرم اگر که توی ایران یا توی آفریقا مثلا یه چیزی رو میخواستن بفروشند، کیلی بوده یا وزنی بوده یا چیز دیگه. یعنی بستر عصر پیامبره، نه شهر پیامبر صلی الله علیه و آله. این تقریبا مسلم بوده پیش علمای شیعه که ملاک عصر پیامبر هست. یعنی اگه یه چیز زمان پیغمبر مکیل بوده، امروز چه مکیل باشد چه مکیل نباشد، ملاک اینه که زمان پیغمبر مکیل بوده، حالا باید بگیم مکیل هست. اینو مسلم گرفتن که یعنی هرچه که زمان پیغمبر بود اون اصله، اجماع هم برش داریم. خیلی ها ادعای اجماع کردند. حالا خود این مسئله رو حالا ابتدا یه توضیح بدم تا یه چند تا نکته توضیح بدم، بعد با یه جنبندی میکنم که حکم این مسئله چی میشه. توضیحش این که اولا یه بحثی بود درباره حقیقت شرعیه. این حقیقت شرعیه که توی اصول بحث میشد، اینو میگفتن حقیقت شرعیه که شارع مقدس یک کلمه ای را برای یک معنای خاصی وضع کنه، یا بفرماد که این کلمه معنیش اینه. مثلا کلمه صلات یا کلمه صیام که یه معنای خاصی رو شرع برش بیان کرده، اینو میگفتن حقیقت شرعیه. در مقابل این که یه حقیقت متشرع داشتیم، حالا حقیقت متشرع فعلا محل بحث مونه، ولی یه نوع دیگه حقیقت شرعی هم داریم که تو اصول معمولا هیچ کس نمی گفت، و اونم اینه که اگر یک چیزی رو پیغمبر اکرم عمل بکنه اما لفظ رو وضع نکرده، اما پیغمبر این گونه عمل کرده، مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی گندمو می‌خواسته بفروشد با سطل میفروخته، کیلی میفروخته، الان پیغمبر نیامده بفرماید که کلمه مکیل معنیش چیه که اون حقیقت شرعیه اصول بشه، ولی اینکه اینجوری عمل کرد که گندم را کیلی فروخت، طلا را وزنی فروخت، اینم یه جور حقیقت شرعیه، یعنی اینم یک نوعی حقیقت شرعی است، ولی اینو تو اصول نبود. نه پیغمبر اصلا لفظش هم به کار نبرده، ولی هر وقت میخواسته گندم بفروشد با سطل میفروخته، همین عمل پیغمبر، اینم یه نوع حقیقت شرعیه. نه سیر این بود که یک عملی باشه که عمل لبیه، لفظ ندارد سیره ها، ولی این جد داره. بله فعل معصوم، ولی معصوم هم پیغمبر اکرم و نه ائمه اطهار علیهم السلام و پیغمبر. خب پس حالا یه حقیقت شرعیه داریم که خب روشنه دیگه، حقیقت شرعی اینه که پیغمبر گندم رو کیلی می فروشد. یه چیزی هم داریم که عرف عامه، که عرف عام که خب منش روشنه دیگه، یعنی همین امروز ببینیم تو شهرها تو روستاها مردم چی کار میکنن. یه سبوم هم یه حقیقت عرف خاص داریم، پس یه حقیقت شرعیه، یکی عرف عام، یکی عرف خاص. عرف خاص هم دو جوره ها، عرف خاص یه مرتبه یعنی عرف لغت، یعنی علمای لغت مثلا ببینیم چی میگن، یه مرتبه عرف خاص یعنی که این شهر، این شهری که حالا ما توش زندگی میکنیم یا این روستای ما، یا اصلا تو این شهر فرض کنید خیابون چارمندونش اینجوره، خیابون آذرش اونطوره، اینو میگن عرف خاص. بله اونم عرف خاصه. بله خب حالا میخواییم ببینیم که اگر که این چهارتا مثلا حالا حقیقت شرعیه، عرف عام، عرف خاص، اینها در جایی بود کدام مقدمه بر دیگریه؟ مثلا اگر که عرف شرع یه چیز، عرف مردم یه چیز دیگه است، ما باید تابعه حقیقت شرعیه باشیم و عرف شرع، یا باید طبق عرف عام مردم، یا طبق عرف خاص خودمون، یا طبق کتاب لغت. شهید اول و شهید ثانی رضوان الله علیه ما، هم شهید اول یک کتاب قواعد داره، القواعد و الفواعد دو جلده، شهید ثانی هم یک کتابی داره تمهید القواعد که یه صد تا قاعده ادبی و قاعده فقهی اصولی رو ذکر کرده. این دو تا شهید هر دو فرمودند که ابتداءً ملاک حقیقت شرعی است. یعنی اول باید بریم بینیم پیغمبر اکرم چه بوده. اگر که حقیقت شرعی نداشتیم، نوبت میرسد به عرف عام. اگر که عرف عام نداشتیم، نوبت میرسد به عرف خاص. عرف خاصم عرض کردم که دو جوره، یکی لغت، یکی هم شخص خودمون. اول میریم سراغ لغت، اگر که از لغت چیزی گیرمون نیومد، اون موقع میریم سراغ عرف خاص خودمون. پس الان اگر که من یه چیزی رو میدونم زمان پیغمبر مکیل بوده یا موزون بوده، میگیم اون ملاکه، چون میشه حقیقت شرعیه. اگر که این معلوم نبود میریم سراغ عرف عام، اگر که این نبود میریم سراغ لغت، اگر این نبود میریم سراغ شهر خودمون. این فرمایش شهید. چرا؟ بینید حقیقت شریعه یه معنایی اینجوری برای ذکر کردم، معناشو تغییر دادم که این مشکل پیش نیاد. بله خیلی خوب. ولی حالا اینکه مثلا من وقتی میخوام معامله کنم، وقتی اونجور که زمان پیغمبر معامله میشده دیگه قطعا و 100% بلا شک درسته، جور دیگه بخوام معامله کنم معلوم نیست درست باشه دیگه. خب ولیکن این فرمایش شهید با اینکه به نظر میاد خیلی حرف خوبی است که آدم اول بره سراغ حقیقت شرعیه، بعد بره سراغ عرف، بعدم بره سراغ لغت، با اینکه به نظر میاد خیلی حرف قشنگی، آدمایی هم که خیلی مقدسن خب این حرف خیلی برشو خوشاینده دیگه، میگه اول شرع دیگه، ولیکن میشه بگی این حرف درست نیست. نباید ابتداءً اینجور جاها بریم سراغ شرع و سراغ حقیقت شرعیه. بله. حالا چرا نباید اینجور سراغ شرع برویم؟ چون اگر سراغ شرع بریم ها، باید بسیاری از معاملات مردمو بگیم باطله، در حالی که اینو نمیشه پذیرفت که من بیام بگم 80% 90% معاملات مردم باطل. توضیحش اینه که مثلا فرض کنید که یکی از شرایط صحت هر معامله اینه که جهالت توش نباشه. این شرط صحت معامله است دیگه. نه النبی و ان بیع القرار، چیزی که قراریه باطل. خب فرض کنید من میخوام یه خونه بفروشم به شما. خب اگر که گفتم که این خونه را به شما فروختم، یا عربی گفتم به تو که حاضه دار، الان دار یعنی چی؟ باید بریم ببینیم زمان پیغمبر اکرم به چی میگفتن دار، یا اینکه همین امروز به چی میگن دار. ببینید زمان پیغمبر طبق اون روایت سمرت ابن جندب که خونه مال یکی بود، درخت تو خونه مال یکی دیگه بود. اگر فرسونه الان یکی میخواد خونه بفروشه، میگه این خونه رو فروختم، دو تا درختم تو باغچه این خونه هست، درخت رو فروخته یا نفروخته؟ زمان پیغمبر قطعا نفروخته بود. کسی که میگفت به تو که حاضه دار، یعنی خونه رو فروختم، درختش رو نفروختم، درختش مال خودمه. اما امروز تو عرف ما اینجوریه که کسی خونه رو میفروشه، باغچش و درختش رو هم میفروشه، یعنی اونم روی خونه است. حالا اینجا کلمه به تو که حاضه دار رو من باید برم سراغ این که زمان پیغمبر معنی این کلمه چی بود، یا اینکه باید ببینم امروز معنیش چیه. اگر بخوایم بریم سراغ شرع و حقیقت شرعی رو بگیریم، نتیجه اینه که اصلا این معامله باطله، چرا باطله؟ چون اکثر مردم نمیدونن که خونه زمان پیغمبر منش چی بوده. اکثرا نمیدونن دیگه، نه بایع میدونه خونه اون زمان منش چی بوده، نه مشتری، معامله میشه باطل. یا مثلا فرض کنید الان توی قم اگر که یه کسی خونه میخواد بفروشه، میگه این خونه رو فروختم کولر یا آب گرم کنه، خونم روی خونه است. ولی همین الان تو بعضی شهرهای ایران وقتی خونه رو میفروشه، کولر رو آب گرم کنش روی خونه نیست و اونو فروشنده میگه مال خودمه، میبره. ملاک کدامه؟ اگر که ما بخوایم بریم سراغ شرع، باید این معاملات رو بگوید باطل، چون نبایع میدونه دار زمان پیغمبر یعنی چی، نمشتری میدونه. اگرم بخوایم بریم سراغ عرف عام، یعنی همین عرفی که همیشه تو فقه میگن، اگر سراغ عرفم بخوایم بریم، باز همین مشکل پیش میاد. من بایع وقتی چیزی رو میفروشم و میگم خونه رو فروختم، قابلمه رو فروختم، طبق عرف خودمه. یعنی اون چه که من از کلمه قابلمه یا از کلمه خونه قصد کردم، اینو دارم میفروشم. اگه عرف مردم قابلمه به یه چیزی میگن، من به یه چیز دیگه میگم. من که دارم میگم قابلمه فروختم، یعنی همینی که تو اصطلاح خودمه. مشتریم همینطور. پس نه حقیقت شرعی ملاکه، یعنی اگه حقیقت شرعی داشته باشیم هم باید بگیم که ملاک نیست، میذاریمش کنار. حقیقت عرفیه عرف عام اونم ملاک نیست. ملاک خود این آقاست، آقای بایه و آقای مشتری، العقوطابعتون للقصود. این آقا باید ببینیم مرادش از کلمه دار چی بوده، اونم مرادش از دار چی بوده، حتی اگه مردم چیز دیگه بفهمند. و همینطورم لغت، اکثر مردم که لغت رو نمیدونند که بگیم تو لغت فرق بین دار و فرق بین بیت چی چیه و اون ملاکه. هرگز این حرف ملاک نیست. پس بهترش اینه که اینجوری بگیم، ما بگیم مثلا کاملا برعکس اینایی که آقایون فرمودن. گفتم این حالا خلاف مقدسی سایی، یعنی آدم باید از مقدس بودن دست برداره که یه حرفا بزنه دا. ولی خب دیگه چاره این نیست، باید بگیم که ابتداعن عرف خاص خود بایه و مشتری، بعدن لغت، بعدن عرف عام، بعدن حقیقت شرعی برعکس. خب آره دیگه، انشاءالله که خدا هممونو ببخشد اگه ما خلاف حرف میزنیم، خدا انشاءالله ببخشد ما انشاءالله. خب چرا؟ نه منظورم یعنی بایه این که بایه گفته و مشتری هم بدون قصد این چیه، اگه مشتری قصد این ندونه که این یه چیز میگه اون یه چیز دیگه میگه، بله نه باید هر دو بدونن که این قصدی. فرض کنید این مثلا به جای این که بگوید که مثلا زبت شدو که گفت جبستو که، به جای زبت شدو که گفت جبستو که، باید بدونیم اون میفهمه قصد این چیه یا نمیفهمه قصد این چیه. چی چرا؟ خب بله، خب نه العقوطابتون للقصود رو توی این که اون حرف بخاری که میگفت نیت ملاکه، گفتم نه نیت ملاکه نی، لفظ ملاکه. اما حالا میخوام بگم لفظ رو چجوری معنا کنیم. خب این یه مطلب که نتیجهش این شد که ما تابع حقیقت شرعی نیستیم، تابع این که زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله چی مکیل بود و چی موزون بود، این حرف ها ملاکه نیست. مطلب دوم اینه که همیشه میگفتن که جایگاه عرف توی فقه اینه که معنا و مفاهیم کلمات رو روشن بکنه. علت چم اینه که این آیات شریفه قرآن و روایات القاء به عرف شده که عرف وای بین مزینات چی میفهمه. رجوع کردن به عرف در معنای لغات یه چیز طبیعی و بدیهی و مسلمه، ولی آیا اینم باید به عرف مراجعه بشه یا نه؟ که چه چیزی مکیل است، چه چیزی موزون است، اینم عرفیه یا نه؟ بین دو تا مطلبه ها، یه وقت میگیم که این کلمه مکیل که تو روایات به کار رفته یعنی چی؟ معنای مکیل توی روایات رو باید بریم سراغ عرف یا مثلا لغت یا هرچی، ولی اگر که نه، معنای مکیل بر ما روشنه اما نمیدونیم چی مکیله. مثلا فرض کنیم ماش یا عدس یا خیار، خیار و بادنجون مکیله یا موزونه؟ اینو باید بریم سراغ عرف یا نه؟ این معلوم نیست سراغ عرف بخوایم بریم. مصداق مکیل و موزون معلوم نیست ملاک عرف باشه، اما معنای مکیل و موزون عرفه. یعنی عرف میگه که مکیل یعنی چی، موزون یعنی چی، اما چی مکیله چی موزونه این دیگه عرفی نیست. مثلا زمان پیغمبر اکرم گندم و سطلی میفروختن، الان کشیدنیه. حالا به عرف بگید که گندم مکیله یا موزونه؟ عرف ملاک نیست که. باید بریم سراغ قواعد و ضوابط و اصول عملیه و با این چیزا مسئله رو روشن کنیم. خب حالی که خیلی حالی که عرف سیاله، اگر عرف اون زمان یه چیزه، عرف این زمان یه چیز دیگه. این زمان رو شما میفرمید دیگه. حالا اگر که این زمان، بله بله، حالا اگر که تو قم وزن میکنن، تو کاشون متر میکنن، اینجا چه کنیم؟ خب حالا اگر، خیلی خوب، حالا اگر که یه نفر کاشونیه توی قمه، این عرف خودش همون کاشونه اما توی قم هم هست. اگه باید به تفاهم برسن یعنی ملاک نداریم، یعنی ضابطه نداریم، منش اینه دیگه. خود یعنی توافق کنن یعنی ملاک نداریم. پس ببینید، این که به عرف مراجعه می شود، نه همه جا به عرف مراجعه می شود، در مفاهیم کلمات نه در مصادیق کلمات. یعنی عرف فقط میگه مکیل یعنی چی، موزون یعنی چی، این کار عرفه. اما اینکه چی مکیله چی موزونه، این دیگه ربطی به عرف نداره. که اینو عرض کردم، باید با ضوابط و قواعد و با امور دیگه حل بکنیم. اینم شد مطلب دوم. دارم چند تا مطلب میگم که بعد وقت بیام این مسئله ربا رو حلش کنیم. یه نه ملاک همه جا، یعنی همه جا عرف، فقط کارش مفاهیم و کلمات. من خب درست میفرمه. حالا بین مثلا من یه مثال دیگه عرض میکنم. فرض کنه هممون اینا رو خوندیم که توی فقه میگن که استحاله چیزی رو که مثلا نجسه استحاله بشه پاک میشه. سگ تو شورزار نمک بشه اون نمک پاک. خب این درست. حالا اگر یک چیزی استحاله شده ولی استحالش صنعتیه نه طبیعی، مثلا فرض کنید که خوردن حشرات حرامه، سوسک خوردنش حرامه، حالا اگر کسی از این سوسک این رنگ به دست بیاره، رنگ غذا، این رنگایی که تو غذا میرزن یا این رنگایی که زنا استفاده میکنن به عنوان، بله آره، این رنگایی که به آرایش میکنن، خب اینا حلاله یا حرامه؟ اینا همین بس میشه دا. ببینیم ما مفهوم استحاله رو باید شرع بگیریم، اما اینکه اینم یه نوع استحاله است یا نه، که سوسک الان تبدیل شده به رنگ طعام، یا سوسک تبدیل شده به این رنگ نمیدونم فلان، اینا رو که دیگه نباید از عرف بگیریم، اینا جای عرف نیست. خلاصه مثال خیلی داره، خیلی مبتلا به هم هست. به هر حال این شد مطلب دوم. مطلب سوم این که اگر شارع مقدس در یک جایی یک حکمی را معلق کرد بر یک وصفی، یعنی یه صفتی را آورد و بعد فرمود این صفت این حکم را داره، آیا اون حکم دائر مدار وجود و عدم وجود اون صفته؟ یعنی هر وقت اون صفت هست این حکمه هست، هر وقت اون صفت نیست این حکمم نیست. مثلا شارع مقدس اومده فرموده که مکیل و موزون ربا دارد، غیر مکیل و موزونم ربا ندارد. آیا این معنیش اینه که یعنی حکم حرمت ربا رفته روی مکیل به وصف مکیل بودن، به طوری که اگر که این وصف مکیل بودن را نداشت دیگه ربا نیست و حرامم نیست؟ حکم حرمت دائر مدار این وصف وجودن و عدمن، این خودش یه قاعده فقهیه ها که حالا درسته تو کتاب های قواعد فقهی ذکر نمی کنن، ولی خب برای اینم یه قاعده است که بگیم که احکام اگر که معلق بر اوصاف شدند آیا وجودن و عدمن دائر مدار اون وصف هستند یا نیستند. ربطشم به ما نحنفی که روشنه، در ما نحنفی باید اولا اینجوری بگیم این قاعده اگرم درست باشد، اگر درست باشد همه جا نیست، یه جاهای اجماع داریم بر این که حکم دائر مدار وصف نیست و باید از اون وصفی که در شرع به کار رفته دست برداریم. حالا یه چند تا مثال عرض میکنم. توی شرح لمعه اینو خوندیم که میگفت که اگر کسی نذر کرده مثلا شیئی را به فقیر صدقه بدهد، نذر کرده شیئی را بده، چقدر باید بدهد؟ یا اگر کسی گفت که یه شیئ کثیری را به فقیر میدم، شیء کثیر، الان چقدر باید صدقه بده؟ تو شرح لومه حدیثی هم نقل کرده بود از امام نهم سلام الله علیه که امام طبق این روایت فرمود که اگر گفت شیء کثیر باید 80 تومن بدهت، 80 درهم، چون آیه شریفه وذکر الله ذکرن کثیرا، این ذکر کثیرا یعنی 80. خب ببینید الان خود شرع حدیث امام علیه السلام اومده داره میگوید کلمه کثیر در شرع به معنی چیه؟ 80. خب حالا امروز من و شما که نذر کردیم یا قسم خوردیم که شیء کثیری به فقیر صدقه بدیم، آیا باید 80 تومن بدیم یا نه؟ ببینید الان خود شرع اومده کلمه رو معنا کرده ها، شعر گفته کثیر یعنی 80، ولی قطعا اینجوری نیست و نمیشه که ما بگیم هر کسی گفت که یه چیز زیاد گفت مثلا من زیاد اینو میزنم یعنی باید 80 تو بزنه، اگر گفت من خیلی زیاد میخورم یعنی 80 تو لقمه باید بخوره، قطعا که اینجوری نیست. این روایاتی که داریم و اینجور کلماتو معنا کرده اند، وقتی روایت کلمه رو معنا میکنه میشه همون حقیقت شرعیه دیگه، حکم رو هم میبره روی این وصف ولی اینا رو که نمیشه ما همه جا بپذیریم. اولا یا باید بگویید که این روایات که این جور کلمات رو معنا کرده فقط در یه موارد خاصه، یعنی فقط تو همون مورد که مثلا فرض کنید که مأمون اون جور نظری کرده بود، امام علیه السلام هم به او فرمود باید 80 تومن بدی، اما جای دیگه معلوم نیست. یعنی اینا رو اکتفا کنیم فقط بر مورد خودش، یا اینکه بگوییم که این کلمات کلمات مبهماتند، کلمات مبهم، مثلا موصولات، مثل کنایات، کلمات مبهم را وقتی شرع معنا میکنه تو همون مورد اکتفا کنیم، ولی جاهای دیگه تابع شرع این جاها نیستیم، تابع یا عرف خودمون. و من ببینم تو دهات ما کلمه کثیر زیاد به چه معناست، چی چی میگن زیاد، چی رو میگن کم. اگر که اونجا چیزی معلوم نشد برم سراغ لغت، اگر اونجا معلوم نشد برم سراغ عرف عام، اگر اونم معلوم نشد اون موقع بریم سراغ شر. نه بذارفتم میخوام بگم که آره میخواستم مثال خلافش بزنم. دیست چرا الان اینجایی که شر حکم برده روی شی به عنوان این که این شی موضوع این حکمه، میخوام بگم که نه این رو نمیشه پذیرفت. آره دیگه نه دیگه، خب معنیش عوض کرده، شر اومده و گفته اون معنیش اینه، من میگم که نه این نمیپذیریم. شر گفته معنی کثیر اینه، میگم نمیشه پذیریم. خب بله خیلی خوب، بله خب مرحبا به ناصرنا. خیلی خوب، این حال هنوز یه چند تا قاعده دیگه هم باید در این باره عرض بکنم تا بعد این مسئله رو جمع‌بندی کنیم که چیزی که زمان پیامبر مکیل و موزون بوده حالا نیست، یا بالعکس اون موقع مکیل و موزون نبوده حالا هست، چه باید بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.